ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. نخست وزیر اسرائیل خواهان فشار بیشتر جهانی بر ایران شد. تجمعات ایرانیان مقیم خارج از کشور در حمایت از اعتراضات اخیر در ایران همچنان ادامه دارد. مقام ارشد سپاه پاسداران خواستار فرزندآوری بیشتر خانواده‌های نظامی شد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرداد قاسم‌فر هستم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین حکومت تروریستی در جهان خوانده و خواستار افزایش فشار بین‌المللی بر تهران شد. بنیامین نتانیاهو در نشست روز یکشنبه هیئت دولت اسرائیل گفت ایران نه تنها به همسایگانش بلکه به شهروندان خود هم حمله می‌کند. در جریان سرکوب اعتراض‌های اخیر از سوی نیروهای امنیتی در ایران دست کم 138 تن کشته شده و شمار زیادی هم زخمی شدند. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته گذشته از آمریکا و اسرائیل به عنوان برنامه‌ریز اعتراض‌ها در ایران نام برده بود. ایرانیان مقیم خارج از کشور در روزهای گذشته در حمایت از اعتراض‌های مردمی اخیر در ایران در برخی شهرهای اروپا و آمریکا تجمعاتی برگزار کردند. در استکهلم و گوتنبرگ سوئد تجمعاتی در حمایت از معترضان در ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی برگزار شده است. شهرهای مختلف آلمان از جمله دوسلدورف، هامبورگ و فرانکفورت نیز روز شنبه شاهد تجمعات علیه حکومت ایران بود. در هلسینکی، پایتخت فنلاند، زوریخ در سوئیس، اسلو در نروژ، تورنتو در کانادا و چند شهر آمریکا هم تعداد زیادی از ایرانیان در اعتراض به وقایع اخیر در ایران دست به تظاهرات زدند. علی فدوی جانشین فرمانده سپاه پاسداران روز یکشنبه در همایش بسیج خواهران در تهران گفت که خانواده‌های سپاه و بسیج حداقل 5 فرزند باید داشته باشند. به گزارش خبرگزاری ایسنا این مقام سپاه پاسداران فرزندآوری بیشتر برای خانواده‌های سپاه پاسداران و شبه نظامیان جمهوری اسلامی را واجب خواند و در این زمینه تنها به سپاه و بسیج اشاره کرد. بیشتر پیش از این در مرداد ماه سال جاری عباس محمد حسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش هم گفته بود که فرزندآوری یک جهاد برای افزایش جمعیت شیعیان است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها خواستار افزایش جمعیت ایران به 150 میلیون تن شده است. جمعیت ایران در حال حاضر 83 میلیون نفر است. جنرال کنت مکنزی فرمانده نیروهای مرکزی ارتش آمریکا سنتکام میگوید شواهد روشن و قانع کننده‌ای وجود دارد که ایران پشت حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان سعودی بوده است. این مقام نظامی آمریکا در حاشیه اجلاس گفتگوی منامه در بحرین گفت ایالات متحده به زودی اسنادش در این زمینه را به مقامات سعودی ارائه خواهد کرد. ریاض و واشنگتن پیشتر هم ایران را به دست داشتن در این حمله متهم کرده بودند، اما تهران چنین اتهامی را رد می‌کند. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز یکشنبه اظهار برخی از شرکت کنندگان در اجلاس منامه درباره تهران را اتهامات مردود شده توصیف کرد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
جنرال کنت مکنزی فرمانده نیروهای مرکزی ارتش آمریکا سنتکام بار دیگر ایران را متهم کرد که پشت حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان سعودی بوده و افسود که شواهد روشن و قانع کننده‌ای در این زمینه وجود دارد. این مقام نظامی آمریکا در حاشیه نشست امنیتی منامه در بحرین اضافه کرد که ایالات متحده به زودی بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده اسناد خود را در این زمینه به مقامات سعودی ارائه خواهد داد. فرمانده سنتکام همچنین ایران را به دست داشتن در حملات به نفتکش‌ها متهم کرد و گفت که تحرکات ایران بی نتیجه بوده و تنها نرخ بیمه نفتکش‌ها را بالا برده است. حملات پهپادی روز 23 شهریور امسال به تأسیسات نفتی عربستان موجب کاهش شدید تولید نفت این کشور شد. ریاض و واشنگتن پیشتر هم ایران را به دست داشتن در این حمله متهم کرده بودند، اما ایران چنین اتهامی را رد می‌کند. حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا در ارزیابی نشست بحرین و اتهامات مطرح شده علیه ایران در این نشست به رادیو فردا میگوید
دیالوگ منامه به روال هر سال در بحرین برگزار میشه و این نشست 15 کنفرانس است تحت عنوان دیپلماسی نظامی و امنیت منطقه‌ای و اینکه چگونه دارن سعی میکنن سطح بازدارندگی رو در خلیج فارس و آبهای فراتر از اون تأمین بکنن. این صحبت ها رو بارها کردن و این بار هم در واقع تأکیدی است به حرفای گذشتهشون که ما بررسی های کاملی رو که در این مورد انجام دادیم به زودی این رو ارائه خواهیم کرد. این همین صحبت ها رو عادل جبیر در سخنرانی خودش کرد، منتها شواهد بسیار زیادی آورد که بیشترش تکیه به صحبت ها و تایید و تأکید کشورهای مختلف دنیا بود، مبنی بر اینکه این حمله به تأسیسات آرامکو از سوی ایران بوده، ولی بدون اینکه مدارک رو ارائه بدن گفته ها و صحبت های اینا همه حاکی از این هست که این کار رو 100% از طرف جمهوری اسلامی میدونه.
اما به غیر از سخنرانی فرمانده سنتکام در روز دوم همایش منامه، تقریبا همه سخنرانان از سیاست‌ها و به ویژه عملکرد ماه‌های اخیر ایران و یا احتمالات آتی در منطقه ابراز نگرانی کردند. اما فلورنس پارلی وزیر دفاع فرانسه ضمن ابراز نگرانی از خروج تدریجی آمریکا از خاورمیانه، از آنچه که بی‌عملی در برابر حملات اخیر منتسب به ایران در خلیج فارس نامید، به طرز بی‌سابقه ای انتقاد کرد. او با خطاب قرار دادن امیرنشین‌های خلیج فارس گفت پاریس در کنار متحدان خود می‌ایستد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ارزیابی اظهارات وزیر دفاع فرانسه به رادیو فردا این چنین گفت:
در منامه در حقیقت در این سه روز تلاقی دو تا منافع بود، منافع کشورهای عربی خلیج فارس و منافع آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در حضورشون در منطقه. اونچه که به اصطلاح به چشم می‌خورد، نماینده‌های آمریکا صراحتاً اعلام کردند که ما مدارکی در دست داریم که حمله به آرامکو از طریق ایران بوده و از طریق شمال بوده به عربستان، و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم آقای انور قرقاش از امارات متحده عربی، هم آقای عادل الجبیر از عربستان تقریبا اون هم مواضع همیشگیشون رو علیه ایران تکرار کردن. مهمترین و چشمگیرترین صحبت‌هایی که انجام شد از طریق وزیر دفاع فرانسه بود و اشاره کرد با آمریکایی‌ها که شما اگر در برابر ایران می‌ایستادید اون زمانی که پهپادتون حمله شد، اون زمانی که به کشتی‌ها حمله شد، دیگه ایران جرأت نمی‌کرد به آرامکو حمله بکنه. خیلی سخنرانی شدیدی بود و غیر قابل انتظاری بود از جانب فرانسه علیه ایران. میتونه ناشی از رقابتی است که بین فرانسه و آمریکا برای حضور نظامی در خلیج فارس باشه، چون همونجور که میدونیم فرانسه هم همچون آمریکا در بعضی از این کشورها پایگاه‌های نظامی داره.
سلسله تحرکات منتسب به ایران در ماه‌های اخیر نگرانی از امنیت دریانوردی و کشتیرانی را در خلیج فارس تشدید کرده است. ایالات متحده از بهار امسال چند هزار نیرو همراه با جنگنده‌ها و سامانه‌های دفاع هوایی در منطقه خلیج فارس به ویژه در عربستان مستقر کرده است تا در برابر جمهوری اسلامی ایران از جمله در حمله به اهداف آمریکایی بازدارندگی ایجاد کند.
روسیه درخواست ایران برای دریافت وام 2 میلیارد دلاری را تایید کرده و میگوید ایران میخواهد میزان کل وام دریافتی از روسیه را به 5 میلیارد دلار برساند. مسکو 4 سال پیش این وام را به تهران وعده داده بود. جزئیات بیشتر در این باره از آنا رایسکایا.
وزیر انرژی روسیه میگوید ایران 2 میلیارد دلار وام از مسکو درخواست کرده و این درخواست تحت بررسی قرار گرفته. الکساندر نووک که رئیس روسیه کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران نیز هست، شنبه به خبرنگاران گفت:
آنها واقعا درخواست کردند وام میان دولتی به مبلغ حدود 2 میلیارد دلار ارائه شود. وزارت دارایی مشغول بررسی این درخواست است که میبایست برای احداث نیروگاه‌های حرارتی و برقیابی، راه آهن و تأمین واگن مترو هزینه شود. ایرانی‌ها می‌خواهند مجموعاً حدود 5 میلیارد دلار برای طرح‌های مشترک روسیه و ایران سرمایه‌گذاری شود.
رضا اردکانیان، وزیر نیرو و رئیس ایرانی کمیسیون میان دولتی با روسیه، پنجشنبه طی سفر به مسکو مذاکرات فشرده‌ای داشت که تیان تأمین هزینه 6 طرح زیرساختی از طرف روسیه مورد بررسی قرار گرفت. به گفته ای وی این طرح عبارت است از برقی سازی راه آهن گرمسار اینچه برون، احداث نیروگاه حرارتی سیریک در استان هرمزگان، اضافه کردن 2000 واگن مترو به نوگان حمل و نقل ایران، تکمیل راه آهن زاهدان بیرجند، توسعه نیروگاه برق آبی گتوند و باستوانی نیروگاه رامین اهواز. رضا اردکانیان افزود ارزش کل این پروژه ها 5 میلیارد دلار ارزیابی شده و مجلس شورای اسلامی پیش از این با درخواست وام کم بهره دولت روسیه برای تامین هزینه های این پروژه ها موافقت کرده بود. او درباره هدف سفر خود به مسکو به صدا و سیما گفت:
دو هفته پیش مطلع شدیم که پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران در مورد استفاده از تمامی وام 5 میلیارد دلاری دولت روسیه به دولت ایران مورد بررسی با دیدگاه مثبت قرار گرفته و لذا تدارک دیدیم جلسه ای رو برای تنظیم مسیر پیش رو در عملیاتی کردن این موافقتنامه برگزار بکنیم.
به گزارش تاس، سرگی استرچاک معاون وزیر دارایی روسیه که برها ارائه وام به کشورهای خارجی را منتفی دانسته و گفته بود برای این منظور اعتبار لازم در بودجه ملی وجود ندارد، اعلام کرد که دو خط اعتباری از قبل گشایش یافته، اما ایران میگوید وام 5 میلیارد یورویی به آنها وعده داده شده و آنها میخواهند مبلغ دریافتی از روسیه را به 5 میلیارد برسانند. سرگی دانیلوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است روسیه نمیتواند به ایران کمک مالی ارائه دهد.
ایران نیاز به فناوری و سرمایه گذاری دارد، یعنی آنچه روسیه در اختیار ندارد. برای من این خبر که روسیه در شرایطی که خود به وام‌های خارجی دسترسی ندارد در پی ارائه وام به ایران باشد بسیار عجیب است. البته از گفته‌های مسئولین روس برمی‌آید که تصمیم در این باره اتخاذ نشده و به عقیده من بعید است پاسخ روسیه از جمله به دلایل سیاسی مثبت باشد، چرا که ارائه این وام به معنای به چالش کشیدن آمریکاست که می‌خواهد با افزایش فشار اقتصادی ایران را به میز مذاکره بیاورد و همچنین در شرایط نارامی‌های اجتماعی در ایران این به معنای حمایت از دولت حسن روحانی است و این در حالی است که درگیر شدن در جدال داخلی ایران به هیچ وجه سازگار با منافع روسیه نیست. ایران به پول نیاز دارد و نه وعده پول و عمل نکردن روسیه به این وعده بر تنش میان دو کشور خواهد افزود.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، 4 سال پیش در سفر به تهران برای نشست اوپک گازی و پس از دیدار با رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور ایران از مصمم بودن دو کشور برای افزایش مبادلات تجاری، اجرای دست کم 35 طرح بزرگ مشترک و از جمله اختصاص 5 میلیارد دلار خط اعتباری به ایران خبر داده بود. رضا اردکانیان، وزیر نیرو، در سفر به روسیه به خبرگزاری برونمرزی اسپوتنیک گفت: از آن تاریخ پیگیری‌های مستمر داشته‌ایم و اتفاقی که این روزها و این هفته‌ها رخ داده، آمادگی و علاقه‌مندی طرف روس برای پاسخ مثبت است و امیدواریم که بتوانیم از همه این وام استفاده کنیم. آن نرایسکا، رادیو فردا.
ادامه خبرها. اسدالله عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، میگوید حسن روحانی استعفای وزیر کشاورزی را نپذیرفته است. همزمان خبرگزاری مهر نوشت روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی از استعفای محمود حجتی ابراز بی‌اطلاعی کرده است. طبق اعلام هیئت رئیسه مجلس، قرار است روز سه‌شنبه جلسه استیضاحی برای محمود حجتی برگزار شود. پیشتر احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس، به خبرگزاری مهر گفته بود محمود حجتی، وزیر کشاورزی ایران، به دفتر رئیس جمهوری اعلام کرده در جلسه استیضاحش شرکت نمی‌کند. تخلف در واردات محصولات کشاورزی، عدم برخورد با مدیران متخلف و انحصار در واردات و صادرات محصولات کشاورزی از محورهای اصلی استیضاح محمود حجتی اعلام شده است. پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک جهان، در سفر به ژاپن روز یکشنبه در سخنرانی در شهر ناگازاکی خواستار خلع سلاح اتمی کشور را شد. بنا به گزارش‌ها، پاپ فرانسیس در اختیار داشتن سلاح‌های هسته‌ای را غیر اخلاقی و استفاده از آنها را جنایت علیه بشریت و طبیعت خواند. او همچنین از صرف هزینه‌های اقتصادی برای جنگ افزار انتقاد کرد و گفت هزینه‌های تسلیحاتی را باید برای توسعه کشورها و حفاظت از محیط زیست صرف کرد. به این ترتیب میرسیم به ساعت 25 دقیقه به وقت تهران و پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر از استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه های رادیو فردا بمانید.